ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان از صدای ما را روی موج متوسط 1296.5 FM از رادیو آزادی میشنوین. شنونده عزیز سلام های گردانده برنامه ایتان قادر حبیب همکار تکنیک امان میرزه را پذیرین. در برنامه این ساعت که با ما هستین در گزارش ها و مطالب خبری که برایتان گرد آورده ایم میشنوید که انتظار می رود فردا شنبه اعضای ولسی جرگه افغانستان به خاطر انتخاب هیئت اداری رسمی و رئیس ولسی جرگه گرده هم آیند. مطالب و گزارش های دیگر هم براتان داریم. شنیدن پروگرام مربا مرچ در نیمه دوم برنامه ما فراموش نکنید. اما در سر ساعت خبرهای افغانستان و جهان برایتان داریم که ملیحه احراری تقدیم میکنه.
با سلام، نخست توجه کنید به سرخطها. فردا ولسی جرگه افغانستان هیئت اداری و رئیس ولسی جرگه را انتخاب می کند. حکومت افغانستان می خواهد بر میلیاردها دلار مصارف اضافی کمک های آمریکا نظارت داشته باشد. و سرمنشی ملل متحد می گوید مدل اقتصادی کنونی جهان یک پیمان خودکشی محیط زیست جهانی است. مشروع خبرها. حکومت افغانستان میخواهد بر میلیاردها دلار مصارفی که به مقصد تعلیم و تربیه اردو و پلیس ملی افغانستان داده میشود نظارت داشته باشد. به این موضوع دیروز در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان تاکید شد. آمریکا برای سال جاری حدود 11 میلیارد دلار را برای تقویت و تجهیز اردو و پلیس ملی افغانستان اختصاص داده است، اما اداره تفتیش مصارف سازی آمریکا در افغانستان میگوید قماندانان آمریکایی در افغانستان کدام طرح دقیق و دراز مدت را برای مصرف این پول در دست ندارند و امکان دارد که مقدار زیاد این پول باز هم حیف و میل شود. فردا شنبه ولسی جرگه افغانستان هیئت اداری و رئیس ولسی جرگه را انتخاب می کند. رئیس موقت ولسی جرگه محمد سرور عثمانی امروز به رادیو آزادی گفت طی اعلامیه ای از تمام اعضای ولسی جرگه دعوت شده است که فردا به مقر شورای ملی حاضر شوند. آقای عثمانی همچنان ابراز کرد که قرار است دکتر رمضان بشردوست، محمد یونس قانونی، عبدالرب رسول سیاف، حفیظ منصور، دکتر مهدی و حاجی ظاهر خودشان را برای احراز کرسی ریاست ولسی جرگه کاندید کنند. یک هیئت بلند رتبه حکومت افغانستان روانه ایران می شود. وزیر مالیه افغانستان حضرت عمر زاخلوال، وزیر اقتصاد عبدالهادی ارغندیوال، معین وزارت تجارت و رئیس گمرکات افغانستان که جزو این هیئت می باشند دیروز در هرات به خبرنگاران توضیحات داده و دیشب با تجار و مقامات ولایت هرات ملاقات کردند. وزیر مالیه افغانستان گفت هرچند ایران به تانکرهای نفت اجازه داده است که به افغانستان داخل شوند، اما مشکل ترانزیت نوز هم وجود دارد که آنان میخواهند در جریان این سفر در مورد آن با مقامات ایرانی صحبت کنند. با توقف تانکرهای حامل نفت افغانستان در خاک ایران، تجار و مردم افغانستان ضربات بزرگ اقتصادی را متحمل شدند و گمرک‌های افغانستان هم حداقل 45 میلیون دلار خساره برداشته است. حکومت اقلیت هلند حمایت پارلمان این کشور را برای انجام ماموریت تعلیمی پلیس ملی افغانستان به دست آورد. حزب چپگرای سبز که در مورد این ماموریت تردید عمیق نشان می‌داد، بالاخره تصمیم گرفت به طرفداری آن رای بدهد و از این طریق اکثریت را برای حکومت هلند در پارلمان تضمین کرد. حکومت قبلی هلند یک سال قبل در نتیجه گفتگوها در مورد خروج قوای این کشور از افغانستان سقوط کرد و در ظرف چند ماه بعد از آن عساکر هلندی افغانستان را ترک کردند. با خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی توجه کنید. قرار است یک کارمند قونسلگری آمریکا بعد از تیراندازی و کشتن دو موتور سایکل سوار امروز در پاکستان در محکمه ظاهر شود. کارمند قونسلگری آمریکا گفته است که این دو نفر می‌خواستند او را اختطاف کنند و مرد سیومی روز پنجشنبه در شهر لاهور توسط موتور قونسلگری آمریکا که بعد از حادثه به کمک آمده بود کشته شد. پلیس می‌گوید بر این آمریکایی اتهام قتل دو نفر و انتقال غیرقانونی لا وارد شده است، اما کارمند قونسلگری آمریکا گفته است که او به خاطر دفاع از خود فایر کرده است. وزارت خارجه آمریکا تایید کرد که کارمند ملکی قونسلگری آن کشور در شهر لاهور در این حادثه دخیل بوده است. این قضیه احتمال دارد احساسات ضد آمریکایی در پاکستان را برانگیزد. مظاهره کنندگان مصری که خواهان برکناری رئیس جمهور مصر حسنی مبارک شدند، انتظار دارند که در تظاهرات امروز شمار بیشتر مردم شرکت کنند. تشکیل کنندگان تظاهرات امیدوار هستند هزاران نفر که در نماز جمعه سهم میگیرند در این تظاهرات شرکت خواهند کرد. مانند بسیاری کشورهای دیگر شرقی میانه، مردم مصر هم از بلند رفتن نرخ‌ها، بیکاری و حکومت استبدادی که در برابر مخالفان خود هیچ مدارایی نمی‌کند به ستو آمدند. روز پنجشنبه محمد البرادعی برنده جایزه صلح نوبل و چهره مخالف به مصر بازگشت و احتمال دارد با اعتراض کنندگان بپیوندد. اینترنت و تلفن‌های موبایل که برای هماهنگ کردن تظاهرات قبلی مورد استفاده قرار می‌گرفتند، امروز چندین بار قطع شدند. مقامات مصر در جریان شب به گرفتاری شماری از رهبران مخالف پرداختند. در اولین تبصره‌ها در مورد تظاهرات در مصر، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما رئیس جمهور مصر حسنی مبارک تلفنی صحبت کرده و از وی خواهان اصلاحات جدی و زیربنایی سیاسی در این کشور شده است. من امیدوار نیستم که خشونت راه حل برای مشکل مصر باشد. حکومت باید احتیاط کند که از خشونت کار نگیرد و مردم در جاده ها هم احتیاط کنند از گرایش به خشونت جلوگیری شود. به نظر من این مهم است که مردم میکانیزمی داشته باشند که شکایت های قانونی خود را بیان کنند. در تظاهراتی که از روز سه‌شنبه در مصر آغاز شده تا کنون 7 نفر جان خود را از دست دادند. سرمنشی ملل متحد بان کی‌مون میگوید مدل اقتصادی کنونی جهان یک پیمان خودکشی محیط زیست جهانی است و اگر اصلاح نشود نتیجه آن فاجعه بار خواهد بود. بان کی‌مون این سخنان را امروز برای هیئت اجلاس اقتصادی جهان در شهر داوس سوئیس بیان کرده گفت رهبران سیاسی و تجار برای نجات این سیاره نیاز دارند یک انقلاب اقتصادی را بپذیرند. بان کی‌مون گفت برای دست یافتن به اقتصاد پایدار وقت به سرعت می گذرد. سخنان بان کی‌مون با استقبال اعضای هیئت از جمله رئیسان جمهور مکزیک و اندونزیا، مدیر شرکت بزرگ والمارت در امریکا و بیل گیتس از شرکت مایکروسافت روبرو شد. اتحادیه اروپا میگوید در مورد سلسله بدراویختن‌ها در ایران عمیقا نگران است. اتحادیه اروپا بار دیگر از ایران خواست تا مجازات اعدام را لغو کند. هفته گذشته حداقل 16 نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر، تجاوز جنسی و فعالیت‌های ضد حکومت در ایران بدراویخته شدند. کاترین آشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که 27 کشور عضو آن میباشد، در اعلامیه گفته است میزان این اعدام‌ها تکان دهنده میباشد. ایران همواره به در پلیسی اعدام‌هایی که انجام می‌دهد مورد اعتراض اتحادیه اروپا قرار گرفته است. و حکومت آفریقای جنوبی امروز تایید کرد که نلسن مندلا، رئیس جمهور سابق و تمثال مبارزه با تبعیض نژادی، در شفاخانه بستری است و تحت تداوی خاص قرار دارد، اما وضع صحی وی خوب گزارش شده است. ریاست جمهوری آفریقای جنوبی گفت وضع صحی آقای مندلا خطرناک نیست. نلسن مندلا 92 سال عمر دارد و روز چهارشنبه دفتر وی گفت آقای مندلا برای معاینات معمول به شفاخانه رفته است. رسانه ها می گویند نلسن مندلا به یک بیماری دستگاه تنفسی و برونشیت دچار شده است. نلسن مندلا اولین رئیس جمهور منتخب سیاه‌پوست در آفریقای جنوبی است که 27 سال عمر خود را در زندان به سر برده و در زندان به بیماری سل مبتلا شده بود. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 3:08 بعد از ظهر است. در ادامه برنامه این ساعت از تازه ترین خبر گزارش خواهیم داشت که انفجار در ساحه وزیر اکبرخان کابل به وقوع پیوسته است. انتظار می رود فردا اعضای ولسی جرگه افغانستان برای انتخاب هیئت اداری و رئیس ولسی جرگه تشکیل جلسه دهند. مقامات می گویند در نتیجه عملیات قوای امنیتی 3 ولسوالی ولایات تخار و قندوز از طالبان مسلح پاکسازی شده. و قرار است یک کارمند کنسولگری امریکا پس از تیراندازی و کشتن 2 موتورسیکل سوار در شهر لاهور پاکستان امروز در یک محکمه این کشور ظاهر شود. برنامه طنز و کمدی مربای مرش هم فراموش نکنید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM مشنوین. خوشحال هستیم که همراهیتان را در این ساعت از برنامه رادیو آزادی با خود داریم. تازه ترین گزارش از کابل هاکی است که در سرک 15 وزیر اکبر خان انفجار در یک سوپرمارکت به وقوع پیوسته است. همین لحظه خبرنگار رادیو آزادی در کابل جعفر احمدی را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. آقای احمدی، جزئیات بیشتر این انفجار از چه قرار است؟
من سلام عرض می کنم. طوری که شما گفتین، این انفجار در یکی از شیکترین سوپرمارکت ها که به نام فاینست یاد می شود در چهارراهی سرک 15 وزیر محمد اکبر خان واقع است به وقوع پیوسته. به گفته یکی از مقامات پلیس کابل که نخواست نامش افشا شود، ظاهرا یک حمله کننده انتحاری وارد این مغازه شده و پس از تیراندازی بر افراد خودش را انفجار دادم. گفتم میشه که در این رویداد به افراد تلفات وارد شده و در مورد تلفاتی حادثه گزارش های زد و نقیز وجود دارد. برخی که در محل رویداد حضور دارند میگن که در این حادثه 3 نفر کشته شدند و تعداد هم زخمی گردیدند، اما تعداد دیگی از شاهدای عینی رقم تلفاتی رویداد را نمی‌خوانم. بیشتر از این مغازه ادبای خارجی مواد مورد نیازشان را خریداری میکنند و در نتیجه حادثه خسارات زیاد مالی به این سوپرمارکت وارد شده. باید بگویم که مسئولیت این حادثه را حزب اسلامی به عهده گرفته و یکی از سخنگویای این حزب در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده که این حمله انتحاری با سی افراد اونا صورت گرفته و هدفشان مندای شرکت امنیتی بلک واتر بوده و در نتیجه رویداد به گفته این سخنگوی حزب اسلامی 20 نفر کشته و زخمی شدن. اما این ارقام از سوی مقامات مسئول امنیتی افغانستان تایید نشده.
بله، شما در محل حادثه هستین، در نزدیکی محل حادثه، فعلا وضعیت چطور است در وزیر اکبر خان و ساحه تخریب این انفجار و این حمله مسلحانه را قسمی که ادعا شده، شما چطور میبینین؟
خب من همین حالا در محل رویداد هستم. دقیقا این انفجار در داخل سوپرمارکت با وقوع پیوسته. البته خبرنگارا اجازه ندارن تا از نزدیک این سوپرمارکت را ببینن، و یعنی منظور نیست که اجازه ورود به این مغازه ندارن، اما طوری که ما از فاصله چند متری میبینیم خسارات زیادی به این سوپرمارکت وارد شده و فعلا محل رویداد از طرف نیروهای امنیتی تحت محاصره در آمده و تا حالا مسئولان امنیتی با خبرنگارا صحبت نکردند.
بله، وضعیت ساحه چطور است؟ وضعیت منطقه چطور است؟ آیا به وضعیت عادی برگشته یا هنوز هم جاده ها مسدود است؟
قسمی که من گفتم ساحه که در او انفجار صورت گرفته از طرف نیروهای امنیتی محاصره شده و بله، وضعیت غیر عادی است.
بله بله.
و البته با گرفتن اطلاعات تازه در این مورد او را با شنونده های رادیو آزادی شریک خواهیم ساخت.
تشکر میکنیم از شما. احمد جعفر احمدی از کابل گزارش میداد در مورد حمله یا انفجاری که امروز در یک سوپرمارکت در سرک 15 وزیر اکبر خان به وقوع پیوسته. گفته شده که حداقل 2 نفر در این انفجار جانشان را از دست دادند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. همچنان در تحولات امنیتی در افغانستان میشنوین که مقامات میگن در نتیجه عملیات قوای امنیتی 3 ولسوالی ولایات تخار و قندوز از طالبان مسلح پاکسازی شده. تا دقایق دیگری گزارش براتون داریم، اما پیش از اون انتظار میرود که فردا یعنی شنبه اعضای ولسی جرگه افغانستان به خاطر انتخاب هیئت اداری رسمی و رئیس ولسی جرگه گرده هم بیایند. محمد سرور عثمانی رئیس موقت ولسی جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان با پخش اعلامیه‌ای از تمام اعضای ولسی جرگه خواستند به این خاطر فردا در مقر ولسی جرگه حضور یابند. آقای عثمانی همچنان گفت که قرار است دکتر رمضان بشردوست، محمد یونس قانونی، عبدالرب رسول سیاف، حفیظ منصور، دکتر مهدی و حاجی ظاهر خودشان را به خاطر احراز کرسی ریاست ولسی جرگه کاندید کنند. احمد جعفر احمدی با رئیس موقت ولسی جرگه در این مورد صحبت کرده است.
گزارش های وجود دارد که در او گفته شده قرار است پروسه انتخاب اعضای هیئت اداری رسمی ولسی جرگه به روز شنبه یعنی فردا آغاز شود. این گزارش ها دقیق است؟
بله، اطلاعیه به تمام وکیل شایبا رسان شفا روز شنبه ساعت 2 بجا به تالار ولسی جرگه به خاطر پیش دایمی ولسی جرگه
آقای عثمانی، گفته میشه برخی از چهره ها در ولسی جرگه به خاطر احراز کرسی ریاست ولسی جرگه تلاش میکنن تا از قدرت مالی استفاده کنن، چقدر دقیق است این گزارش ها؟
قدرت مالی یک مسئله بسیار سری هست، کس نمیفهمد با ما تا یک اطلاع دقیق به این اثبات نرسیده که ما با شما یک معلومات مسترد بتیم، ولی کمپان با کنج کنار هوتل و با تاقو بسیار انفرادی ما احساس کرده.
آقای عثمانی، شما در جریان هستین که قرار است کیها خود را به خاطر احراز کرسی ریاست ولسی جرگه کاندید بکنن؟
اگر چه به صورت رسمی تا رسمت نام نکردن سمعرون شمبی بری بیدن، ولی گفته بشنه که آقای قانونی، رستان سیاف و یاسینی صاحب، آجی عبدالظاهر و بشردوست و آقای منصور و دکتر اشتی مهدی
آقای عثمانی، در حالی که شما به خاطر انتخاب هیئت اداری رسمی ولسی جرگه آمادگی گرفتین، برخی ها به این باور هستند که پروسه گزینش اعضای هیئت اداری ولسی جرگه باید پس از فیصله محکمه اختصاصی در مورد انتخابات صورت بگیره، چه هست تفسیر شما در این مورد؟
قطعاً ما فیصله محکمه اختصاصی ثبات نداره و شما معلوم است در ابتدا تا اینجا تمام وکیلا به صورت متفق اتفاق رای در محکمه ایجاد محکمه اختصاصی را با فیصله ای که صادر شده احیان در آینده همه متکی به قانون اساسی از طرف ما تایید نشده، ما رد کردیم در تمام مصاحبات خود با تمام وکیلا با تمام رسانه این موضوع را شما واقف هستید.
بله آقای عثمانی، به عنوان پرسش اخیر از شما، در حالی که شما فیصله محکمه اختصاصی را غیر قانونی میخوانین، رئیس جمهور کرزی گفته که 208 وکیل پیروز اعلام شده تضمین خط دادن که فیصله های محکمه را میپذیرند، شما در جریان هستین؟
ما چی اصلاحی که ما فیصلی با جلسه عمومی رو تغییر کرده و نتیجه داخل دو ماده با امزای ما همه حیات اداری محقت و سجگه با مکتوبی ما روا کرده، در این مکتوب ما خیلی موضوع نیست که ما تعهد کرده باشیم.
مصاحبه بود با رئیس موقت ولسی جرگه افغانستان محمد سرور عثمانی که میگوید قرار است فردا اعضای ولسی جرگه برای انتخاب هیئت اداری و رئیس ولسی جرگه تشکیل جلسه دهند. وی گفت که قرار است دکتر رمضان بشردوست، محمد یونس قانونی، عبدالرسول سیاف، حفیظ منصور، دکتر مهدی و حاجی ظاهر خود را به خاطر احراز کرسی ریاست ولسی جرگه کاندید کنند. همین لحظه در تماس مستقیم تلفن پوهان ودید صافی، استاد علوم سیاسی در پانتون کابل، در خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای صافی، شما را خوش آمدید میگیم. چی فکر میکنین کدام یکی از کسایی که خود را برای ریاست ولسی جرگه نامزد کردن با در نظر داشته ساختار ولسی جرگه رأی اعضای ولسی جرگه را خواهد گرفت؟
تشکر از سوال شما. بعد از تقدیم احترامات به همه، ما فکر میکنم از جمله اشخاصی که همین الان نامشان گرفته شد در مقام اول در ترکیب فیلی اعضای ولسی جرگه برنده بر ریاست ولسی جرگه آقای قانونی خواهد بود، باز هم و همچنان از معاونین آقای قانونی، هم از جمله کسای خود بود که با آقای قانونی ائتلاف کردن و رأی میدن برشان.
استاد چرا شما فکر میکنین که بازم آقای قانونی رئیس ولسی جرگه خواهد شد؟
ما فکر میکنم با اساس ترکیب قبلا بعضی از نماینده های امی تنظیم هایی که با اونا نزدیک هستن یا با اونا مربوط هستن ادعا کردن، اگر او ادعا درست باشه، مثلا آقای دکتر عبدالله تقریبا 92 نفر وکیل از جمله گروپ خود قلمداد کردن، یا یک حزب تنظیم دیگه 70 یا 70 چند نفر از گروپ خود قلمداد کردن و به صورت بسیار واضح دمی معرفی از این اعضا به ولسی جرگه هم اینا هم دست یکی کرده بودن و پاکشاری داشتن که باید ما معرفی شویم بدون از اینکه محکمه حتی فیصله کرده باشه. پس معلوم میشه که اگه ائتلاف بین از اینا وجود داره و اثر زبانهای مردم در جامعه هم هست و اخبار لیک میشه از بین از اینا که یکی ما معاون خود بودیم دیگه ما رئیس خود.
بله، چه فکر میکنین نظر به ساختار ولسی جرگه افغانستان که تازه افتتاح شد، روابط میان این مجلس و حکومت چطور خواهد بود؟
روابط بین این مجلس و حکومت خصوصا در حالی که آقای کرزای اعلان کرد که ما تضمین 208 نفر گرفتیم و ما به خاطر وحدت ملی را اعلان میکنم، اما اینا فیصله های بعدی محکمه اختصاصی را میپذیرند. اگر اینا از ابتدا یا روز اول فیصله کردن که بالای او خط خود پا میگذارن و از تعهد خود سرپیچی میکنن که ما فیصله محکمه اختصاصی را نمیپذیریم و اصلا محکمه اختصاصی را نمیشناسیم که تأسیسش قانونی نیست، مانای عزیز که همین شروع ولسی جرگه در مخالفت با قوه اجراییه آغاز شده و سنگ تنگ بلاش نهاده شده و این تا 4 سال دیگه فکر نمی کنم که روزای بسیار خوش قانونگذاری و قوه اجرایی را سپری کنند.
بسیار زیاد تشکر از شما پوهان ودیر صافی، استاد علوم سیاسی در پوهنتون کابل.
از 7 تا 7 7 روزه هفته
رادیو آزادی.
شما میتونین که گزارش ها و خبرهایی را که در رادیو آزادی میشنوین همچنان در صفحه اینترنتی رادیو آزادی ببینین. نشانی ماست www.azadiradio.com. در ادامه برنامه در گزارش هایی که براتون داریم میشنوین که پلیس در کابل از کاهش میزان جرایم سازمانیافته در این شهر خبر میدهد. نظر کارشناسا و شهریان کابل را هم در این مورد خواهیم شنید. اما پیش از آن مقامات میگویند در نتیجه عملیات قوای امنیتی 3 ولسوالی ولایت تخار و قندوز از طالبان مسلح پاکسازی شده است. قمندان عمومی پلیس در شمال افغانستان میگوید در نتیجه این عملیات 12 تن به شمول 5 فرمانده طالبان همراه با یک توریست مظنون از ادبای ازبکستان دستگیر گردیدند و گفته 15 تن دیگر به شمول یکی از تنروان مسلح از تاجیکستان کشته شدند. گفته شده این عملیات 3 روز پیش آغاز شده. دیان احمدی خبرنگار رادیو آزادی از منطقه گزارش میدهد.
مقامات امنیتی در شمال افغانستان گفتند که به دنبال اجرای عملیات‌های هوایی شبانگام ناتو، نیروهای دولتی عملیات مشترکی را از 3 استقامت در ولایات تخار و قندوز آغاز نموده است. جنرال محمد داوود داوود، قمندان عمومی زون صحاوی پلیس در شمال افغانستان، به رادیوی آزادی گفت که این عملیات به مساعی مشترک تمام نیروهای مسلح 3 روز پیش آغاز و در حال حاضر طالبان را تا آخرین لانه های آنان در شمال شرق این کشور دنبال می نماید. جنرال داوود گفت که در نتیجه این عملیات 2 ولسوالی در ولایت قندوز و 1 ولسوالی در ولایت تخار به طول کل از وجود طالبان پاکسازی گردیده است. جنرال داوود گفت در این عملیات 12 تن به شمول 5 فرمانده طالبان همراه با یک عضو فعال تروریستی شبکه القاعده را نیز دستگیر کرده اند و به ادامه صحبتش اضافه کرد.
عملیات مشترکی که از 3 استقامت در شاهی 60 کیلومتر در رسولی امام صاحب، رسولی ارچی، و ولسوالی خوجیغاد مربوط به ولایت تخار آغاز شده بود. خوشبختانه امروز آخرین مرحله خود میگذرانم. تمامی از 3 ولسوالی به صورت کامل تصفیه شد. امشب هم در حدود 20 نفر قماندان و افراد طالبان در امام صاحب به دولت پیوستن. روز گذشتن تعداد زیادی در امام صاحب و در خوجیغاد چی پیوستن. 5 تن از قماندان طالبان اسیر شد. 1 تروریستی از پاکستانی اسیر شد. 1 نفر از تروریستان تاجیکستان کشته شد.
مقامات افغان و ناتو در شمال افغانستان میگویند که عساکر افغان و ناتو تصمیم دارند که عملیات مشترک را بالای مراکز عمده طالبان و ساحاتی که طالبان در آن مناطق نفوذ دارند دنبال نمایند. مقامات همچنان اعلان کردند که تمامی مراکز و لانه‌های طالبان را در شمال این کشور تا فرارسیدن سال نو از بین خواهند برد. اما طالبان در برابر اینچنین تصامیم مقامات شمال ابراز نظر نکردند. دان احمدی، رادیوی آزادی، شمال شرق افغانستان.
شنیدید که مقامات میگن 3 ولسوالی را در شمال شرق افغانستان از حضور طالبان پاکسازی کردند. رئیس تحقیقات جنایی زون 101 آسمایی کابل از کاهش میزان جرایم سازمان یافته در این شهر خبر میدهد. سمونوال محمد ظاهر امروز بر رادیو آزادی گفت سطح جرایم سازمان یافته در شهر کابل به طور قابل ملاحظه کم شد، اما شماری از کارشناسان افغان این اظهارات آقای ظاهر را قناعت بخش نمی‌دانند. احمد جعفر احمدی از کابل گزارش می‌دهد.
باشندگان کابل همواره از آنچه عدم جلوگیری به موقع از اجرای جرایم سازمان یافته در این شهر خوانده شده شکایت داشتند. اما مقامات پلیس کابل میگویند فعالیت‌های مسلکی نیروهای پلیس در جهت ایجاد موانع در برابر تحرکات مجرمین در این اواخر مؤثر تمام شده است. سمونوال محمد ظاهر رئیس تحقیقات جنایی زون 101 آسمایی کابل به رادیو آزادی گفت میزان جرایم مثل ترور افراد، سرقت‌های مسلحانه و اختطاف افراد در شهر کابل نسبت به چند ماه پیش به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است.
پلیس کابل شکر به فضل خدا مجهز به همه گپ است. میگه باعث شده که این جرایم سازمان یافته را اگه ما به طور بگویم ضرب صفر شاید اشتباه نباشه. یعنی شما میبینید در شهر کابل کدام خدای ناخواسته سرقت مسلحانه است، سرقت بایکاست نیست. طبیعتاً جرایم خرد و ریزی مثل کیسه‌بری ها، مثل که جرایمی که در سطح عادی باشه و در هر جامعه وجود داره. لیکن ما مافیا را فلج ساختیم. کوچکترین عمل هم کنه جواب بلمثل برش میتیم. ما تا گفتم به سطح مرگشان ما مانرولا نیستیم.
مقامات پلیس کابل در حالی از کاهش سطح جرایم سازمان یافته در این شهر خبر می‌دهند که چند پیش به نیروهای پلیس کابل دستور داده شد تا در صورت برخورد با مقاومت گروه‌های جنایتکار بر آنان تیراندازی کنند. در این حال شماری از کارشناسان افغان در مورد سخنان مقامات پلیس راجع به کاهش میزان جرایم در کابل شک دارند. جنرال امرالله امان یک تن از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
ما نمیتونیم که تنها به ادعای یک سکتور امنیتی خود قانون ساخته بتونیم که با صفر تقرب کرده با یک شهری که در اونجا 4.5 میلیون نفر زندگی بکنه و یک دروازه شام زیر کنترل نباشه. ما گمان میکنیم که پیش از وقت خواد بوده ادعا. این ادعا باعث غفلت افرادی نگرده خدای نخواسته که یک فاجعه دیگری به وجود بیاورد.
در ماه‌های گذشته شهر کابل شاهد چندین مورد از اختطاف افراد و سرقت‌های مسلحانه بوده است. انتقادهای وجود دارد که در بسیاری موارد تعدادی از سازماندهندگان این جرایم پس از بازداشت دوباره رها شدند که این مسئله نگرانی‌های زیادی را در میان مردم ایجاد کرده است. اما نهادهای مسئول ادعاهای از این دست را رد کرده و گفتند آنان همواره تلاش کردند با مجرمین قانونی برخورد شود.
شنیدن که رئیس تحقیقات جنایی زون 101 آسمایی کابل از کاهش میزان جرایم سازمان یافته در این شهر خبر میدهد. خواستم نظر شهریان کابل را هم بپرسیم که اونا چطور احساس امنیت در این شهر میکنن یا خیر.
محمد هارون هستم، باشنده شهر کابل. نه ما تایید نمیکنیم به خاطر که در طول هم یکونیم ما شاید قتلای زیادی بودیم که در منطقه ما افتاده بودن. دختر حتی بچه را در روز پیش تقریبا دنهای 11 شهر کابل خیرخانه یک قتل صورت گرفته بود. شکل بسیار بیرحمانه بود. تایید نمی کنیم صفر باشه، شاید 80% جرایم زیاد است، 20% کم شده باشه.
نام ما فیضالله باشنده شهر کابل هستم. ما ایره 50% تایید میکنم. 50% شاید واقعیت داره. 50% فکر کنم نه. ما دزیر امرای چشم خود دیدم. دمی سرک 40 متره یک موتر صرف. یک موتر سراجر امرای موتر خود زد و بهش بقستن. ای پانش شدن درگیر شدن بین هم. دمی حالت درگیری امی دلیور صرف که امرای امی بسا چند نفر داخلی صرف بودن. موتر صرف خود ایلا کنن داخل سراجر ششن هم. در موتر سراجر گریختن رفتن.
اسم من نایت الله آزاد باشنده شهر کابل هستم. از نظر ما امنیت خوب واقعیت بسیار خوب است. تو بستفر هم گفتن میتونیم یعنی 70% وضعیت خوب است. تو بستفر نشده کدام حادثه در این وقتا دیگر رخ نداده فیلن دیگر حادثه مشخص یا کدام انتحاری یا کدام حمله صورت گرفته باشه وضعیت خوب است یعنی تو بازم گفتن میتونیم 100% خوب است.
صدای چندتن از شهریان کابل را در ارتباط به کاهش میزان جرایم سازمان یافته در آن شهر شنیده. شنونده عزیز تا دقایق دیگر پیام هایی را که به شماره 818 اتصالاتتان به رادیو آزادی فرستادین برایتان خواهیم خواند. حال هم ساعت 3:30 دقیقه است. نوبت است به سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از ملیه احراری میشنویم.
در اثر انفجار در وزیر اکبرخانه کابل امروز از کشته شدن حداقل 2 نفر گزارش شده است. فردا شنبه ولسی جرگه افغانستان هیئت اداری و رئیس ولسی جرگه را انتخاب میکند. رئیس موقت ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت قرار است دکتر رمضان بشردوست، محمد یونس قانونی، عبدالرب رسول سیاف، حفیظ منصور، دکتر مهدی و حاجی ظاهر خودشان را به خاطر احراز کرسی ریاست ولسی جرگه کاندید کنند. حکومت افغانستان می‌خواهد بر مصارف میلیاردها دلاری که به مقصد آموزش اردو و پلیس افغانستان از طرف آمریکا کمک می‌شود نظارت داشته باشد. حکومت اقلیت هلند حمایت پارلمان این کشور را برای انجام ماموریت تعلیم پلیس ملی افغانستان به دست آورد. قرار است یک کارمند کنسولگری آمریکا پس از تیراندازی و کشتن دو موتورسیکل سوار امروز در پاکستان در محکمه ظاهر شود. مظاهره کنندگان مصری که خواهان بر کناری رئیس جمهور مصر حسنی مبارک می باشند انتظار دارند که در تظاهرات امروز تعداد بیشتری به صفشان بپیوندند. سرمنشی ملل متحد بان کی‌مون می گوید مدل اقتصادی کنونی جهان یک پیمان خودکشی محیط زیست جهانی است که اگر اصلاح نشود نتیجه آن فاجعه بار خواهد بود. بان کی‌مون این سخنان را امروز برای هیئت اجلاس اقتصادی جهان در شهر داووس سوئیس بیان کرد. و حکومت آفریقای جنوبی امروز تایید کرد که نلسن ماندلا رئیس جمهور سابق و تمثال مبارزه با تبعیض نژادی در شفاخانه به سر می‌برد و تحت تداوی خاص قرار دارد اما وضع سی‌ای‌وای خوب گزارش شده است.
فشرده از خبرهای افغانستان و جهان را از ملیه احراری شنیدید. تشکر میکنیم از شما ملیه جان. به خبرها و گزارش ها از رادیو آزادی همچنان ادامه میدهیم که پروگرام طنز و کمدی مربای مرچ را هم براتون داریم و قسمی که در سرخط های خبرها شنیدید گزارش هم داریم که قرار است یک کارمند کنسولگری آمریکا پس از تیراندازی و کشتن دو موتورسیکل سوار در شهر لاهور پاکستان امروز در یک محکمه این کشور حاضر شود. اما پیش از آن یک هیئت بلند رتبه حکومت افغانستان روانه ایران می شود. وزیر مالی افغانستان حضرت عمر زاخلوال، وزیر اقتصاد عبدالهادی ارغندیوال، معین وزارت تجارت و رئیس گمرکات افغانستان که جزء این هیئت می باشند دیروز در هرات به خبرنگاران توضیح داده و شب گذشته با تجار و مقامات ولایت هرات ملاقات کردند. وزیر مالی افغانستان گفت هرچند ایران به تانکرهای نفت اجازه داده است که به افغانستان داخل شوند ولی مشکل ترانزیت هنوز هم وجود دارد که آنها میخوان در جریان این سفر در مورد آن با مقامات ایرانی صحبت کنند. با در نظر داشته مشکلات تجار افغان در عرصه ترانزیت با کشورهای ایران و پاکستان آیا این تجار گزینه های دیگری در اختیار نیز دارند؟ موضوع است که ظریف نظر در مصاحبه با انوارالحق هدی وزیر تجارت افغانستان در میان گذاشته است.
دکتر صاحب یک موضوع دیگه است که اگر پاکستان مشکلات ایجاد کنه مثلا حالا میگن که 5000 لاری را اونا راه ندادن تا چند وقت البته مشکلات گمرکی یا هر چی کس یا ایران هم مثلا تانکرار استاد کرد و مشکلات ایجاد کرد و در این صورت اتر یک موقع بگیرن در آینده مشکلات زیاد شوه الटरनेटیو ها چی است یعنی راه های ترانزیت که ما از دیگه کدام راه ها میتونیم بیغم استفاده کنیم؟
خب ما فعلا مسیر های اون دست یکی رای پاکستان است و هر وقتی که بندر کراچی برای ما مشکل خلق میکرد باز اتفاق زیاد ما با بندر عباس و ایران و در این وقتا چابهار با بندر چابهار بود، ولی متاسفانه به مختصمی که در پاکستان ما مشکلات ترانزیتی داریم، ایران هم به آخر ما مشکلات ترانزیتی پیدا کردیم و رای سن ما رای ازبکستان است که قسمت زیاد مال تجاری ما خصوصا از چین و از روسیه و از قزاقستان از میرا میآید، ولی متاسفانه وام مشکلات خود دارن. ما با پاکستان به یک موافقه رسیدیم، به یک دو هفته دیگه انشاءالله در قسمت تعمیلی و موافقت نامه شروع میکنیم و آرزومندی ما ایست که اونمو قسم موافقت نامه که ما با پاکستان عقد کردیم اما قسم موافقت نامه را بامرای ازبکستان و بامرای ایران هم مطرح کنیم و بامرای وام با موافقه به اعتباط برسیم، ولی متاسفانه که ارسی رای ما تابالی با خدر اطمینانی نیست که باید باشه، گرچه رای ترانزیتی باید اطمینانی باشه و حق ماست
که با مال تجاری ترانزیتی ما مالی که پیر میشه اونا مداخله نکنه. خب به هر حال در اینجا خود به خود سوال ایجاد میشه صاحب، چرا این مشکلات دوام میکنه؟ یعنی نکات عمده ای که ما در فکر خود بگیریم چی است که این مشکلات باید رفع شه با سه راه؟
خب چیزی که اونا گفتن که برای ما واقعا معلوم نمیشه، از طرف ایران طبعا موضوع گفتن که مواد سرخ به مصرف ناتو ممکن است استفاده کنند، ما این مخانی ندانستیم، ما وقتا برشان گفتیم که یک راپور بیجا است، ولی متاسفانه ممکن دیگر دلایلی هم داشته باشه که برای نخواهم راجع به او حد.
دکتر سپی یک موضوع جالبی است که مخصوصا و مردم و جورنالیست هاییست که سفر شما به مسکو به اصطلاح متن تصادفی بود یا چطور بود که بعد از اینکه مشکلات ایران ایجاد شده مسئله تانکرها یک دفعه دفتن این سفر آغاز شد، قبلا پلان شده بود یا یه مسئله سیاسی و گپا دیگه است نیست؟
سفر جناب رئیس از وقت تنظیم شده بود، یعنی ماها قبل نه ملاقل یعنی این ماه قبل خبر داده شده بود و ما معلومات داشتیم در تصادف بلی شد که در وقت کامدارای ما طرف ایران هم با مشکلات مواجه شدن، ولی به هر حال ما در نظر داشتم که در قسمت که از روسیه به حیث یک منبع وارداتی مواد نفتی از استفاده داریم، به او اساس این سفر رئیس به یک موقع خوب برای ما و میسر ساخته و از مخاطب بود که من از روز پیش از سفر رئیس رستم تا با مقامات مختلف با جزئیات با مباشران صحبت کنم.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
بله، به دنبال مصاحبه ای که با وزیر تجارت افغانستان دکتر انور لقهدی داشتیم، حالا هم نوبت است به اسمس هایی که به رادیو آزادی از طریق شماره 818 از طریق تلفن های اتصالاتتان به شماره 818 فرستادین. قاری عبدالکبیر غیوری از قریه خوشکک جلگه در از ولایت و از ولسوالی جلگه ولایت بغلان بر ما اسمس کرده و می نویسد تا حال هیچ آنتن مخابرات در این ولسوالی ساخته نشده و مردم به فاصله 4 ساعت سفر می کردند تا مشکلات خود را حل کنند، اما در زمستان این را از این را هم محروم شدند. امید است وزارت مخابرات در عقد قرارداد شرکت های مخابراتی ولسوالی جلگه را هم شامل سازد. امان الله از بدخشان از ولسوالی راغستان اسمس کرده و می پرسد چرا در استخراج معدن حاجیگک کمپانی های افغانی رقابت نمی کنند یا اینکه مقامات افغانی برایشان زمینه را مساعد نمی سازند. شنونده عزیز، شاید هم شرکت های افغانی تا هنوز ظرفیت استخراج معدن را نداشته باشند. احمد قیس از کابل در اسمس در اشاره به ایجاد گروه های مسلح محلی یا اربکی ها می نویسد عامل سقوط دولت دکتر نجیب همین ملیشه ها بود، اشتباه 20 سال پیش چرا دوباره تکرار می شود؟ و عبدالصمد حیدری از قریه دهیای ولسوالی دهسبز کابل در اسمس که به شماره 818 اتصالات فرستاده می نویسد که زمین های دولتی که عبارت از دامنه های کوه و زمین های للمی می باشند از طرف زورمندان غصب شده و به فروش می رسند. این زمین ها مال بیت المال است و حق غریب و مسکین می باشد. حکومت باید در این قسمت توجه جدی کند. بله شنونده عزیز، از اسمس هایی که از طریق تلفن های اتصالات تان به شماره 818 برای آزادی فرستادین، از شما جهان سپاس میکنیم. و حالا هم به گزارش های خبری ادامه میدیم. مقامات از آمادگی های لازم برای جلوگیری و کاهش خطرات حوادث طبیعی در شهرهای سالنگ خبر داده و گفتند که در صورت پیش آمدن حادثه تلفات بشری در سال روان مانند سال گذشته نخواهد بود. سال گذشته در اثر طوفان و برفکوش در دره سالنگ بیش از 200 تن کشته و زخمی شدند. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر از سالنگ گزارش می‌دهد.
مقامات دولتی و مسئولین شهرهای سالنگ میگویند آمادگی ها برای جلوگیری و کاهش خطرات احتمالی در این شهرها از ماهای گذشته بدین سو جریان دارد تا از تلفات بیشتر جلوگیری صورت بگیرد. به گفته مسئولین این آمادگی ها شامل بخش های مختلف است که سال گذشته پس از سرازیر شدن برف کوچ ها و طوفان ها صدها تن از مسافرین و رانندگان در مسیر شهرهای سالنگ کشته و زخمی شده بودند. رئیس جمهور افغانستان دستور داد که به ارزش بیشتر از 200 میلیون افغانی پروژه های راه اندازی شود تا در نتیجه آن از تکرار فاجعه انسانی در شهرهای سالنگ جلوگیری شود. عبدالبصیر سالنگی والی پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
هدایت داده شد که در جاهایی که مردم در سرمای زمستان گیر میان باید در او استقامت ها اتاقهای نجات درست شود. کار صورت گرفت که 8 جا اتاقی که تیمی که باید برای نجات مردم کار کنه که برای فعلا در دسترس فواید عامه و حفظ مراقبت سالنگ‌ها گذاشته شده است و یک کلینیک بسیار خوب درست کردیم که برای فعلا تقریبا 2000 تخت کمپل خواستیم در هر اتاق، در هر جایی که اتاقهای نجات درست شده 100 تخت کمپل، مواد غذایی، جاکت های تفلانه، زنانه، مردانه، لباس های گرم، چراغ های دستی، بشکه های آب، تشنابه های سیار، کل چیزی که مشکلات داشتن در نظر گرفتیم.
در این حال مسئولین ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها میگویند آنها پیش آمدن حوادث طبیعی و خطرات ناشی از سرمایه زمستان را در این شهرها همواره پیش بینی میکنند و به اساس آن تدابیر لازم را روی دست دارند. جنرال رجب رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها:
با دقت کامل سنجش شده، مطالعات بالاش صورت گرفته، دیده شده نقاط آسیب پذیر جایی که ایجاب میکرده تثبیت شده، جمعا 13 اتاق برای فعلا جور شده. شما میبینید اگر خدا ناخواسته کنم حادثه پیش میاد و حتماً هم پیش میاد، حادثه حتماً باید سالنگ پیش بیاد، شده میتونه که اگر خدا ناخواسته او حادثه موجب تلفات و زیاد مردم میشه، او عمق از فاجعه کمتر باشه.
با این حال برخی از منابع مسئول به این باورند با توجه به مصارف گزاف برای راه اندازی پروژه های جلوگیری از خطر فاجعه انسانی در شهرهای سالنگ، آمادگی ها در این خصوص به صورت لازم به نظر نمی رسد. به باور آنان چنانچه دیده شده است که به هزینه بیشتر از 200 میلیون افغانی تنها 13 اتاق در این شهرها اعمار شده است. احمد هنایش، رادیوی آزادی، سالنگ.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. مظاهره کنندگان مصری که خانه برکناری رئیس جمهور حسنی مبارک می باشند انتظار دارند که در تظاهرات امروز آنها شمار زیاد مردم اشتراک کنند. تشکیل کنندگان تظاهرات امیدوارند هزاران تنه که در نماز جمعه سهم می گیرند در این مظاهرات نیز اشتراک خواهند کرد. مانند بسیاری کشورهای دیگر شرق میانه، مردم مصر هم از بلند رفتن نرخ‌ها، بیکاری و حکومت استبدادی که در برابر مخالفین خود تحمل نشان نمی دهد به سطوح آمدند. روز پنجشنبه برنده جایزه صلح نوبل و چهره مخالف حکومت محمد البرادی به مصر برگشت، با اعتراض کننده ها خواهد پیوست. اینترنت و تلفن های موبایل که برای هماهنگ کردن تظاهرات قبلی مورد استفاده قرار می گرفتند چندین بار قطع شده است. ما هم تلاش کردیم تا با خبرنگاران آزاد در مصر تماس برقرار کرده از تازه‌ترین تحولات در مورد این تظاهرات برایتان بگوییم، اما به نظر می رسد که تلفن های موبایل در این کشور به درستی کار نمی کند. و گزارش بعدی ما این است که قرار است یک کارمند قنسولگری آمریکا پس از تیراندازی و کشتن دو موتورسیکل سوار در شهر لاهور در پاکستان امروز در یک محکمه این کشور ظاهر شود. پلیس میگوید بر این آمریکایی اتهام قتل دو تن و انتقال غیر قانونی سلاح وارد شده است، اما کارمند قنسولگری آمریکا گفته است که او به دفاع از خود فایر کرده. وزارت امور خارجه آمریکا تایید کرده است که کارمند ملکی قنسولگری آن کشور در شهر لاهور در این حادثه دخیل بوده. مقیم نایف فشرده‌ای از گزارش آژانس خبری از سوشیتد پرس را تقدیم میکند.
یک کارمند قنسلگری ایالات متحده آمریکا در پاکستان که دو مرد مسلح را با فیر گلوله به قتل رسانده است به اتهامات جنایی روبرو است. گفته می شود این دو نفر پاکستانی قصد بودن کارمند قنسلگری آمریکا را داشتند و قتل پاکستانی سومی که روز پنجشنبه در شهر لاهور صورت گرفته است در نتیجه تصادم با موتوری که بعد از این حادثه به عمل آمده بود انجام پذیرفت. پلیس روز جمعه گفت امکان دارد این قضیه اساسیت‌های ضد آمریکایی را در پاکستان برانگیزد. عمر سعید یک افسر پلیس پاکستان گفت روز جمعه این کارمند آمریکایی با آنها گفته بود که اندک پیش از حادثه از ماشین ATM بانک پول می‌کشید که حس کرد این دو نفر او را تعقیب می‌کنند. یک افسر دیگر پاکستانی گفت که احتمال دارد این مردان ربایندگان باشند زیرا آنها هر دو با خود تفنگچه داشتند. موضوع انتقال سلاح توسط دیپلمات‌های آمریکایی یا نیروهای امنیتی آنها در داخل پاکستان در میان عده‌ای از سیاستمداران و رسانه‌های پاکستانی که در مورد حاکمیت آن کشور نگران هستند یک موضوع داغ به شمار می‌رود. بسیاری پاکستانی‌ها به ایالات متحده آمریکا به خاطر تهاجمش بر افغانستان همسایه و حملات راکتی علیه اهداف جنگجویان در شمال غرب پاکستان به نظر شک و تردید و یک دشمن می‌نگرند. به همین دلیل دیپلمات‌های غربی که به نقاط مختلف پاکستان سفر می‌کنند به خاطر خطر حملات جنگجویان تندرو اسلامی با خود سلاح عمل می‌کنند. شهر لاهور پاکستان در جریان دو سال گذشته شاهد حملات زیاد انتحاری و فیرهای ناگهانی بوده است. اسلم تارین رئیس پلیس شهر لاهور گفت این آمریکایی مورد تحقیق پلیس قرار دارد و بر وی اتهامات قتل دو تن و انتقال غیر قانونی سلاح وارد گردیده است. رضایت علی یک افسر دیگر پلیس پاکستان گفت برادر یکی از قربانیان بر علیه این آمریکایی صورت دعوا ترتیب داده است، اقدامی که پلیس را برای تحقیقات در قضیه وامی دارد. در پاکستان دیگر خارجی ها هم همواره مورد هدف جنگجویان تندرو اسلامی قرار می گیرند.
شنیدین قرار است یک کارمند قنسولگری آمریکا پس از تیراندازی و کشتن دو موتورسیکل سوار در شهر لاهور پاکستان امروز در یک محکمه این کشور ظاهر شود. شنونده عزیز حال هم نوبت است به مربای مرچ.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلامی از غمچکان تقدیم بر عزیزان. برنامه ما شروع شد، گوش کنین ای رفیقان. آمدیم با دست پر، مطالب از فراوان. شنوندگان عزیز، شعر را که شنیدین یک شعر سپید بود که خودم سروده بودم. ما خواهینا خوب استم، خدا کنه که شما خوب و جور باشین و از دروغ مسئولین در امان بوده و برنامه تونه بشنوین. برنامه را با اخبار آژانس بیخبر آغاز میکنیم، بشنوین.
اخبار سرخوش.
توجه کنین دیگه به خبرها. نخست سرفایل خبرها. بر اولین بار کار یکی از مراجعین در یکی از ادارات دولتی در 5 دقیقه خلاص شد. روزنامه گلهای سرخ در دیار پیروزی وطن دیروز از چاپ ماند. و در آخر اطلاعی شفاخانه دبستر هم داریم، خو فکرتان باشه. و ایم تسفیل اخبار. قرار خبرایی که به دست پای آژانس بیخبر رسیده است، برای اولین بار کار یکی از مراجعین در یکی از ادارات دولتی که گرفتن نامش خوب نیست در 5 دقیقه خلاص شد. با گزارش آژانس بیخبر این حادثه زمان اتفاق افتاد که شخصی برای یک امضا به یکی از ادارات دولتی رفته بود. شایدان عینی میگویند که در دیگر روزها در این اداره مراجعین برای یک امضا 20 تا 30 روز سرگردان میشدند، اما این بار یکی از مراجعین بدون کدام سرگردانی و کاغذ پران بازی مامورین این اداره کارش در ظرف 5 دقیقه خلاص شد و مکتوبش قید وارده گردید. تا هنوز دلیل این پرکاری ماموران این اداره معلوم نشده است. اما کارشناس بخش وارده و صادره مربع مرچ که قضیه را دنبال کرده سرنخ را پیدا کرده است. وی با یکی از ماموران این اداره که گفتن نامش خوب نیست صحبت کرده، مامور مذکور در مورد با مربع مرچ گفت:
این نفر یکی از دوستای رئیس ما بود که کارش در 5 دقیقه خلاص شد. دیگه کس می بود تا که بوتاش پوست سیر نمی گشت در دانیزای ما ایلایش نمی کدیم.
قرار گزارش‌های رسیده به آژانس خبررسانی بی‌خبر، روزنامه گل‌های سرخ در دیار پیروزی وطن دیروز از چاپ ماند. در خبر آمده است که این روزنامه که هر روز ساعت 7 صبح به دست مردم می رسید دیروز به گونه غیر مترقبه از چاپ ماند و خوانندگانش را متعجب ساخت. پس از آن مدیر مسئول این روزنامه در یک نشست خبری ظاهر شده و از خوانندگان این روزنامه پوزش خواست و دلیل چاپ نشدن این روزنامه را این گونه بیان کرد: بیچاره،
ما از تمام خوانندگان روزنامه ما پوزش می‌خواهیم، چرا که فرد را موظف ساخته بودیم که از اینترنت و سایت‌های خبری بر روزنامه کپی کنه. دیشب به گاروسی رفته بود، از بس که ساز موسیقی بلند بود سر شملا آمده و در شفاخانه بستری است. دیگه به این خاطر روزنامه ما امروز از چاپ باز ماند. ما براتون اطمینان میدیم که اخبار امروز یک جای با اخبار فردا نشر میکنیم. دلتون جمع باشه.
و این هم اطلاعیه شفاخانه دوبستر. شفاخانه دوبستر به یک نفر شکارچی ماهر ضرورت دارد تا از طرف شب در دهلیزهای شفاخانه کمین کرده و پشک‌های این شفاخانه را که باعث آزار و اذیت مریضان می شود گرفته و از شفاخانه با لگد بیرون کند. اشخاص و افرادی که در فن پشک گیری مهارت دارند درخواستهایشان را به ریاست این شفاخانه بسپارند. برای کسانی که تجربه کاری داشته باشند حق اولیت داده می شود. اخبار پایان شد.
شنوندگان عزیز برنامه مربای مرج، در طول ای چند ماه تعداد از شنوندگان ما خوابهای گوناگون دیدن و ای هفته از طریق بخش نامگکانی خوابای خود در نامه نوشته کده و به ما روان کدن و از ما خواستن که خوابایشان را تعبیر کنیم. به همین خاطر ما از پروفیسور صاحب اجمدان دعوت کردیم که خواب شنوندهای ما را تعبیر کنن. پروفیسور صاحب خوش آمدین به برنامه. چطور است که خواندن نامه ها را شروع کنیم بخیر؟
بله بفرمایین.
شنونده ما از منطقه دینادان نوشتن، خواب دیدن که هر طرف میگردن و جای برای شیشتن نمیافن و خلاصه که اتو سرگردان هستن که هیچ پرسان نکنین. شما بگوین که تعبیر خوابشان چی است؟
تعبیر خواب ایست که ای آدم انقریب یک موتر میخره و وقتی که برای خرید سودا به بازار میره جایی نمیافه که موتر خود پار کنه. چون در شهر کابل برای پار کردن موتر جایی وجود نداره.
بسیار خوب. شنونده دیگه ما که یک دختر جوان 22 ساله است و اسم خودم نوشتن نکده، گفته که خواب دیدم با یک بچه خرد در خرابه قدم میزنم. این خواب از اینا چی تعبیر داره؟
این دختر باید بفهمه که خواب زن سرچپ است. تعبیر خوابی دختر ایست که انقریب این دختر با یک مرد پولدار 65 ساله ازدواج میکنه و میره خارج. اونه ای که باز چی میشه او طرفشه مام نمیفهمم.
به همین ترتیب شنونده دیگه ما از باغ وکیل نوشتن که بنده خو دیدم که سر یک چوکی شیشتیم و قوم خیشم دورم جمع است و گپ میزنم و خنده میکنیم. تعبیر خوام چی است؟
این شنونده تان باید خوشحال باشه که انقریب در یکی از وزارتخانه ها موین یا رئیس میشم و تمام خیش و قوم خود در دور بر خود مقرر میکنه. بله
بسیار خوب بسیار خوب. شنونده دیگه ما از کوچه گنجشکا دنامیشان نوشتن که یک شب خواب دیدیم که بجای بوره نمک خوردیم و فشارم قیل رفته و زوف کردیم. تعبیر خوابشان چی است؟
تعبیر خوابی شنونده تان بسیار بد است، چرا که این نفر دواینده به مریضی زکام و ریزش دچار میشه و وقتی که پیش دکتر میره، دکتر به جای دوای زکام و ریزش دوای دیگه در دبرش میده که به کوما میره. ای که زنده میمانه یعنی اخل بنده قط نمیته.
تشکر پروفیسور صاحب. شنونده دیگه ما از منطقه کارتی 6 دنامیشان نوشتن که بنده در یکی از رادیوها و تلویزیونا خبرنگار یا جورنالیست هستم و خواه دیدیم که در یک جای لوکس و پاک رفتیم و قدم میزنم. پروفیسور صاحب تعبیر خواب ای شنونده ما چی است؟
تعبیر خواب اینا خوب است، چرا که اینا انقریب به یک سفر خارجی میرن و در این سفر در میدان هوایی امو کشور میزبان که رسیدن، مثل چند خبرنگار دیگه که چند وقت پیش فرار کردن، فرار میکنن که خدا خودشام توفیق بده و ما را.
یک شنونده دیگه ما که پلیس هست نوشته که خواه دیدیم که در سر پیسه و زردک و کینو و کیله و بانجان رومی و پیاز و کچالو خواستم. تعبیر خواب از اینا چی است پروفسور سیب؟
تعبیری خوابی است که این پلیس داویده ای نزدیک در یکی از چارایی هایی که پر از تبنگی و کراچیز وظیفه دار میشه. اونموز که از هر تبنگی و کراچی حق میگیره که روزگارش خوب و نانش در روغن تر میشه. بله،
یکی دو نامه دیگر را میخوانیم، باز دیگه شما را میرخصتانیم. خوب است؟
بله بله بفرماییم.
شنونده دیگه ما که نام منطقیشان را نوشتن نکدن، گفتن که یک شب خواب دیدیم که با گپای مردم جنگ مندازم. ای را میگم که تو را فلانی اتو گفت تو چی میگی؟ و او را میگم که تو را فلانی اتو گفت تو چی میگی؟ در بین مردم خبرچینی میکنم. تعبیر خواب از اینا چی است پروفسور صاحب؟
تعبیری خواب خوب بسیار آسان و ساده است. ای آدم در آینده در یک رادیو یا تلویزیون جورنالیست میشه.
خوب، و نامی آخر ما از یک شنونده ما به نام قلندرشاه از چارایی قلای گلکاراست. اینا در نامه خود نوشته کردن که در یکی از شوای زمستان خواب دیدیم که زن مرا لط میکنه. تعبیر خواب از اینا چی باشه پروفیسور صاحب؟ خدا خیر کنه.
تعبیر خواب قلندرشاه جان بسیار تلخ است.
خوب،
چرا که خانم ایشان در آینده اینجو کار پیدا میکنه که $1,000 ماش داره که در این شرایط خانمشان زن کار و قلندرشاه جان مرد خانه میشه.
تشکر پروفیسور صاحب، نامای ما خلاص شد. خیلی شما برین بخیر در دفتر که براتون یک چای مای بتیم.
وی بغیر از چای مای پیسه میسه میتین یا نی؟
والا پروفیسور صاحب چی کنیم دیگه، غریبیست. اینه یک دانگه رادیو براتون توفه میتیم که اندلکیست، کت تو دادن چارج میشه، به اندازه توان تو دادن رادیو شنیده میتونی. ما بگی اینه مبارک باشه، اگه کار نداد بدوا نکنی. برو بخیر بری پروفیسور صاحب. برنامه یفتام خلاص شد و با گفتن آدرس ما رادیو آزادی، برنامه مربای مارچ، صندوق پستی 1471، کابل افغانستان و آدرس مرتبان ما در ولایات مزار شریف 19، هرات 40 و آدرس دورکی ما صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون پشاور از پیشتان می رخصتیم. خداحافظ.
مشو جانا نامید، مشو جانا امید پدید آمد، امید همت جانا، از غیب رسید آمد، امید همت جانا، از غیب رسید آمد. یعقوب بیرون آمد از پرده مسجونی، یعقوب بیرون آمد از پرده مسجونی، یوسف کی زلیخا را، یوسف کی زلیخا را پرده بدرید آمد، پرده بدرید آمد، نومید مشو جانا، امید پدید آمد.